بسم الله الرحمن الرحیم و بهی تعالی نستعین. جلسه 11 فصل 4 مبنای دوم تأثیر باطن بر ظاهر عنوان بحث این جلسه ماست. ما در این فصل و در این جلسه بحث تحول باطن و روش‌های تربیتی آن را مورد بحث و ارزیابی قرار دادیم. روش اعطای بینش را به تفصیل صحبت کردیم در جلسه گذشته و برای روش اعطای بینش در حوزه‌های مختلف موضوع را مورد چنکاش و واکاوی قرار دادیم. در روش اعطای بینش به حوزه‌های مختلف نیز اشاره کردیم. در این حوزه‌های مختلف ما بینش را در مورد نظام هستی، دنیا، حقیقت انسان، تاریخ انسان و مرج انسان مورد ارزیابی قرار دادیم و امروز روش دعوت به ایمان را بحث می‌کنیم. در جلسات گذشته تفاوت اسلام با ایمان را خدمت دوستان عرض کردیم. اسلام در پوسته ظاهری و ایمان در پوسته عمیق جای می‌گیرد. جرهگاه ایمان قلب، قلب جایی که نه تکه گوشتی بلکه در جلسات اول کلاس تعریفی از قلب رو خدمت دوستان عرض کردیم. اونایی که یادشان باشد در مورد قلب بحث فؤاد رو مطرح کردیم، بحث صدر رو مطرح کردیم، بحث ادراک رو مطرح کردیم، بحث فعل و عمل رو بحث کردیم و در نهایت به این اشاره کردیم که مراد ما از قلب بحث مسائل شهودی، مراکز عاطفه و چشش ها و بعضاً مترادف عقل مورد نظر ما بوده است. روش اعطای به ایمان، روش دعوت به ایمان به عنوان یک روش تربیتی برای ما به این مسئله می‌خواهد اشاره کند: آنانی که می‌خواهند ایمان داشته باشند یا ایمان بیاورند، ایمان یک فعل ارادی و اختیاری است و به یک لحظه و به یک طرفت العینی در فرد ایمان ایجاد نمی‌شود، شاید تلنگری در فرد ایجاد بکند. ما برای دعوت به ایمان نیاز به نیروهای برانگیزاننده داریم، نیاز به عزم و اراده داریم. این طریقت یا این انگیزش و اراده می تواند در حوزه‌های مختلف در انسان ایجاد بشود و وظیفه ما به عنوان مربیان این است که این ایمان را در درون افراد ایجاد کنیم و روش اعطای بینش صحبت کردیم به روش عمیق یا عقیده تبدیل بشود. روش دعوت به ایمان ناظر به تحول باطنی است و ایمان وارد به تعبیر قلب و از آنجا به ثبات و اثبات باید برسد. یعنی برای ثابت کردن ایمان نیاز هست علاوه بر نیروهای برانگیزاننده از اولیه و اجمالی، قلب به عنوان تکیه‌گاه قرار گرفتن ایمان در آن سلسله اقداماتی صورت بگیرد تا به عمق و باطن برسد. مبنای سوم ظهور تدریجی شاکله است. در مورد شاکله بحث زیاد است. اینکه اعمال و رفتار انسانی یعنی ظواهر، افکار و نیت‌ها یعنی بواطن چگونه در هر فردی ایجاد می‌شود موضوع بحثه. وقتی ما از شاکله صحبت می‌کنیم بعضاً به آن ملکه، کاراکتر یا پرسونال نیز می‌گویند. شاکله به تعبیری همان مبنایی است که ما از آن می‌خواهیم استفاده کنیم که بلایی روین و باطن مسئله بپردازیم. یعنی اگر خاطر دوستان باشد، ما تا به حال سه مبنا رو مورد بحث قرار دادیم: تأثیر ظاهر بر باطن، تأثیر باطن بر ظاهر، و الان رسیدیم به ظهور تدریجی شاکله. یعنی وقتی ما میخواهیم از شاکله بحث کنیم، در آیات الهی نیز سوره اسراء آمده است: کل یعمل علی شاکلته، یعنی هر یک بر پایه شاکله خود عمل می کنند. این شاکله همان کاراکتر، منش، پرسونال و شخصیت افراد. برای تحقق یک شخصیت الهی، دینی، مطلوب و قرآنی، ما نیاز داریم در تأمل و مسیر ادراک از سایه ها عبور کنیم تا به نور برسیم. یعنی در بعضی از آیات قرآن سبب گمراه شدن عده‌ای فقدان شاکله بوده است، یعنی آن ایمان قوی در بدن افراد وجود نداشته است، بنابراین با اندک انحرافی لغزش در انتظار اینها بوده است. میخواهم این را عرض کنم: برای اینکه ما بتوانیم به یک شاکله مطلوب در درون خود دست پیدا کنیم، باید این شاکله را از حالت ظاهر تبدیل به باطن کنیم. فرق شخص با شخصیت چیه؟ ما وقتی به یک نفر میگیم شخصیت متشخصی دارد، منظور اون ثبات درونی در فرد میباشد. مجموعه رفتارها، گفتارها، اعمال، هویت و آنچه در علم اخلاق از آن ملکه صحبت می شود باید در فرد آنچنان ظهور و بروزی داشته باشد تا ما بتوانیم آن شاکله را به عنوان یک شخصیت در فرد به اطلاق اشاره کنیم. برای رسیدن به این شاکله، روش تربیتی پیشنهادی مداومت هست، مراقبه هست، سیانت هست، محافظت هست. بدین سان که چگونه میتوان این مسیر رو در آن گام گذاشت، ما باید از اصل مداومت و محافظت استفاده کنیم، یعنی استمرار، یعنی تمرین، یعنی سیانت و محافظت، تا بتوانیم بر مبنای روش های آن مسیر را به پیش ببریم. یعنی دوستان عنایت داشته باشند، برای ظهور تدریجی شاکله اصل مداومت و روش تربیتی آن نیز روش فریضه سازی و محاسبه نفس می باشد. فریضه سازی به عنوان یک روش تربیتی چه ویژگی هایی دارد؟ فریضه رو دوستان حتما می دانند. حکمی که انجام آن واجب است فریضه نامیده می شود، یعنی عملی که باید صورت بگیرد. هر فردی باید خود را در پیرامون احکام برای اجرای آن در خود وجوب و استلزامی را، الزامی بودنی را باید بپذیرد. چرا ما در حوزه دین بحثی به نام کفاره داریم؟ یعنی اگر فردی نتواند به واجبات خود عمل کند، آنان که نمیتوانند روزه بگیرند کفاره باید پرداخت کنند. این کفاره با آنچه فرد ادای تکلیف خود را به صورت عمد انجام نمیدهد متفاوت است. کفاره ایشان کفاره عمدی است، یعنی خود خواسته و ارادی عمل به تکلیف را انجام نمیدهد. فریضه تأمین کننده مداومت و محافظت بر عمل است. برای فریضه دو شرط بسیار مهم، الزامی بودن و رعایت شرایط مهم است. الزامی بودن همان واجب بودن است، و شرایط یعنی مجموعه مباحثی که نسبت به فرد آن شرط باید محرز بشود، یعنی تا فرد به سن تشریف نرسد شرایط لازم برای وجوب فریضه را ندارد. در کنار روش فریضه سازی، روش محاسبه نفس نیز مطرح می شود. محاسبه از واژه حسبه است، یعنی ارزیابی اعمال و نیتهای پنهان انسانی. حاسبو قبل ان تحاسبو، در قرآن و روایات نسبت به این مسئله خیلی مورد تأکید واقع شده است. آن را که در واقع خود به آن محاسبه می کند، اینان افرادی هستند که خود انتقادی را نیز پیشه می کنند. افراد زمانی می توانند محاسبه خیش را به صورت واقعی انجام بدهند که خود واقعیشان را بخواهند بر مبنای تقوا مورد سنجش، محک و ارزیابی قرار دهند. ما در ضرب المثل ها نیز چنین بحثی رو داریم. آنان چه پاچند هیچ ترسی از محاسبه ندارند. پس ما وقتی میخواهیم محاسبه انجام بدهیم، چه میخواهیم ملاک عمل خود را مورد شناسایی قرار بدهیم. به همین خاطر در روایات دینی ما آمده است که شما سعی کنید به مسیری در مسیری حرکت کنید که خوبی های خود را اندک ببینید، بدی های خود را زیاد ببینید، تا بتوانید در مسیر محاسبه سیر استعلایی را طی کنید. یعنی ما محاسبه را انجام می دهیم که نسبت به رفتارهای خود، کارنامه خود به یک بیدان عملی برسیم. این محاسبه به ما کمک می کند تا به عنوان یک مربی در حوزه های مختلف نسبت به خود واکنش های مناسبی را داشته باشیم.